بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. آیه دوم سوره مبارکه یاسین سوگند به قرآن، سوگند، قسم، یک مسئله که ابتدا پروردگار عالم برای اون ارزش قائل شده و بعد هم پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام. به تناسب وضع مردم سوگند به دو بخش در دین ما تقسیم شده، یه بخشش مربوط به سوگند و قسم راست، درست و صادقانه است. البته برای سوگند صادقانه موارد خاص هم بیان شده. ممکنه انسان در بعضی از امورش متوسل به قسم بشه، اما دین ما میگه متوسل به قسم نشو، که یکی از مواردی که نهی شده از این که مردم وارد قسم بشن در معاملات مادی، خرید و فروش، که در باب تجارت کتاب پرقیمت وسائل و شیعه شیخ حر عاملی روایتی نقل شده که کاسب و فعال خوب رو معرفی میکنه. میگه یه تاجر خوب، یه کاسب خوب، یک فعال قابل قبول 5 صفت داره. یکی از اون 5 صفت دوری از قسم خوردن، که با توجه به رزاقیت پروردگار، با توجه به رحمت پروردگار، با توجه اینکه جناب کاسب 50 ساله، 60 ساله، با سلامت در کس زندگی تو خدا اداره کرده، چه نیازی داری که بخوای پای خرید و فروش رو با قسم محکم بکن. خیلی از کاسبا هستن که عمری رو بدون قسم خرید و فروش کردن. من خیلی هاشون رو میشناختم که از دنیا رفتن، بعضی هاشون هم هستن که حالا من جووناشون رو نمیشناسم، ولی اونایی که الان زندن تقریبا مسنن، 70 سال، 80 سال، در تهران، در مشهد، در اصفهان، مناطقی که منبر رفتم میشناسمشون که مغازه دارن، خوبم مشتری دارن، در خرید و فروش هم خیلی آدمای راحتی هن، آدمای سالمی هن. وقتی که مشتری بهشون مراجعه میکنه، اگر از جنس سوال بکنه میگم، راست میگم. خودشون به من گفتن که ما از این مغازه دخترامونو شوهر دادیم، پسرامونو زن دادیم. یکیشون میگفت 20 بار مکه رفتم، هر سالم اضافه میارم، اضافه‌مو میرم، خمسشو میدم، زکاتشو میدم، حق مالیشو میدم. ابدا هم اهل قسم نیستم. یه وقت در یکی از مغازه همین گونه افراد بودم، عطاری مفصلی داره، یه پیرزن قد خمیده اومد، جنساش هم خیلی تمیزه، خیلی، ولی در این تمیز بودن جنس اهل صدق. یه آیه در قرآن مجیده که خدا روز قیامت رو در اون آیه توضیح میده، میفرماید یوم ینفع الصادقین صدقهم. اون روز روز منفعت، روز قیامت و روز منفعت دائمه. اما کیا منفعت میبرن؟ صادقین، یعنی اونایی که ظاهر و باطنشون یکیه، اونایی که رو راستن، اونایی که ابداً با تقلب و با خدعه و با درویی و با دو شکل بودن ارتباطی ندارن، ابدا ارتباط نداره. امیرالمومنین صادقان رو که تعریف میکنه میگه خوش به حالشون که یه قلب یکسانی دارن با همه، هیچ وقت با مردم به گونه ای رفتار نمیکنن که اون رفتار رو دلشون گواهی نمیده. یعنی قلابی با مردم رفیق نمیشن، قلابی جواب سلام نمیدن، قلابی محبت نمی کنن. یکیه با یکی به حق، البته به ناحق که معصیته، کینه داره به حق، نمیاد برخلاف قلبش با او رفتار بکنه. چی منفعت دائم به صادقین میده؟ خدا، یعنی روز قیامت پروردگار به صادقین میگه بیاین من یه منفعت مجانی بدون پشتوانه براتون مقرر کردم و این منفعت بدون پشتوانه ابدی هم هست. نه آیه میگه منفعتی که به اهل صدق و اهل درستی میرسه مال خود صدقش، یعنی اینا یک کسبشون در این دنیا که بودن صدق بود. خود صدق یک کاسبی، بهترین کسب. یوم ینفع الصادقین صدق. چی روز قیامت به اینا منفعت ابد میده؟ رو راستیش، پاکیش، ظاهر و باطن یکیشون، درستیشون. وقتی اینا در همه چی هم صادق هم، در همه چی، تو زن و شوهری، حالا زن یا شوهر هر دوشون، در پیوند زن و شوهری اهل صدقن، یه عمری با هم زندگی میکنن بدون اینکه کلا سر هم دیگه بذارن، بدون اینکه دروغ به هم بگن، بدون اینکه خودشونو غیر اونی که هستن به همسرشون وانمود بکنن، اهل صدقن. با بچه هاشون، با عروساشون، با دوماداشون اهل صدقن. یعقوب با 12 پسرش اهل صدق بوده، اما 10 تاشون در حق پدر اشتباه داشتن. ده تاشون در حق پدر انحراف فکری داشتن. نمیشه که یه پیغمبر نسبت به بچه هاش صدق نداشته باشه. اونم یه پیغمبر که حالا بحث مفصلی داره این مسئله که در منبر روز من آیه به آیه این سوره رو دارم تحلیل علمی و روانی و اخلاقی میکنم. البته نرسیدم به این آیه که بچه ها نسبت به پدر اشتباهکار بودن و انحراف فکری داشت، انحرافشون هم باعث اون جنایتشون شد. یعنی هر منحرفی انحرافش باعث جنایت، هر منحرف. یکی که نسبت به خودش منحرفه، نسبت به خودش یعنی جایگاه خودش رو اشتباه شناخته، خودش رو اشتباه شناخته. به قول قرآن مجید اندازه خودش رو نفهمیده. رسول خدا می‌فرماید من خرج عن زیهی فدمه هدر. اونی که از حدود واقعی خودش خارج بشه قاتل خودشه، چون خودشو نمیشناسه. اگر یه انسانی خودشناس واقعی باشه، انشالله که کسی در این جلسه این گونه نیست، واقعا یه خودشناس واقعی میاد اون چرا که قرآن در سوره اعراف طبق یه قاعده کلی بیان میکنه، مصادیقشو یا پیغمبر گفته یا ائمه یا عقل یا طب، این چارتا رو داشته باشی. آیه در سوره اعراف میگه حرم علیهم الخبائث، پیغمبر اسلام اومد تمام خبائث رو بر مردم حرام بکنه. خبائث یعنی چی؟ یعنی اون چه که خوردنش ضرر داره، این خبائث. حالا کی باید بگه چیا خبائث؟ یه مقدارشو خود قرآن در سوره مائده بیان کرد، خبائث. یه مقداری خبائث رو پیغمبر بیان کرد، یه مقدار خبائث رو ائمه بیان کردن، یه مقدار خبائث هم که زمان پیغمبر و ائمه نبوده بعدن در اومده طب بیان کرده، یه مقداریش هم عقل راه نمایی کرده، مثل خوردن دود که یکی بیاد بره در یه مغازه 5,000 تومن بده، 6,000 تومن، 10,000 تومن، 20 سیگار ناب خارجی آمریکایی بخره، بعد بیاد بشینه رو صندلی تکیه بده، لبها و نفس و دهان رو که همه امانت خداست با انگشتاشو هزینه کنه، خرج کنه، به زور این دود غلیظ خطرناکی که تمام منافذ ریه رو میبنده از سیگار بکشه بیرون و بخوره. اگه آدم خودشو بشناسه که خبیث خور نمیشه، یا بیاد بالاتر دود تریاک، یا بیاد بالاتر دود هروئین، یا بیاد بالاتر دود این چیزایی که جدید در اومده که مغز و لطمه میزنه، اعصاب و لطمه میزنه، حرکت قلب و لطمه میزنه، عواطف و لطمه میزنه، حافظه رو لطمه میزنه. خواه اگه آدم قدرشناس خودش باشه تا زنده است میره سراغ طیبات، میره سراغ پاکیزه ها، تازه سراغ بهترین نعمتهای پاکیزه پروردگارم که میره کمخوری میکنه. کلو و اشربو ولا تصرف. سراغ پاکیزه هم که میره کمخوری میکنه. چرا کمخوری میکنه؟ چون دوست داره بیشتر زنده بمونه. چرا دوست داره بیشتر زنده بمونه؟ برای اینکه دوست داره بیشتر خدا رو عبادت کنه. یعنی اونایی که اهل معرفتن و اهل شناختن و خودشونو حداقل شناختن بهترین زندگی رو دارن در همین روزگار، بهترین زندگی. خب نسبت به خودشون صدق دارن، نسبت به پدر و مادر، نسبت به زن، نسبت زن نسبت به شوهر، نسبت به بچه ها، به داماد، به عروس، به جامعه، به نعمتها، به معاملات، به خرید و فروشها، روز قیامت صدقشون نفع ابدی برمیگردونه. نه اینکه خدا بگه من صدقی بدون پشت، یعنی نعمتی و منفعتی بدون پشتوانه براتون گذاشتم بیان هدیه بهتون بدم تا ابد از این منفعت بی پشتوانه استفاده بکنید. چه خداوند متعال پاداش بی پشتوانه نداره، پاداش مفت نداره، اضافه عنایت میکنه، مفت نه. من باید به جایی برسم که مصداق این آیه بشم و یزیدهم من فضله، پاداششون رو میدم، از بس خوشم میاد ازشون اضافه هم میدم. بازم این اضافه مال خوبی خود اوناست. من در این مغازه بودم، دو تا حرف از او دیدم، شنیدم یعنی. یه پیرزن قد خمیده اومد، از اون پیرزنایی که به گیاهان دارویی وارد بوده. چون قدیما پدر بزرگا مادر بزرگای ما این همه میکروب و بیماریای جدید نبود. من بچه که بودم بیماریا محدود بود، معلوم بود، یا حسبه بود یا سرماخوردگی بود، که بیشتر دکترایی که من بچه بودم وقتی خود من سرما میخوردم مادرم منو میبرد دکتر، دوایی که به من میداد این بود، میگفت ببرش بالا پشت بون جلوی آفتاب دوشک بنداز بخوابونش، یه لحافم روش بنداز، یه 3-4 ساعت مواظبش باش، در نیاد از زیر لحاف، خوب خیس بشه خوب میشه. دوا میگفت تو این بدن سالم نریز، خود بدن دواخونه داره. ولی الان ویروس انواعش میکروب، اصلا کسی امنیت در کره زمین نداره. یه مرتبه میگه آخ دلم تا میبرنش بیمارستان میمیره، آخ سرم تا میبرنش میمیره، آخ پهلوم تا میبرنش میمیره. اما قدیم این مادر بزرگا پدر بزرگا یه مقدار آگاهی به خوب کردن مریض تو خونه داشتن، مریضی هم کم بود. معلوم بود که این خانوم در حدی به دواها وارده، به این کاسبی که توی شهر دیگه است. من نشسته بودم چون رفاقت چند ساله باهاش دارم، گفتش که شیرخش داریم؟ گفت بله. یه دونه از این شیشه های تمیز پر شیرخش، یه دست تمیز سپید عالی. گفت این شیرخش واقعا آدم هضم میکنه، جنسای اون مغازه رو میبینه. پیر زن سوال کرد، گفت این شیرخشت هندیه؟ مقدار خوبی هم میخواست، یعنی مثلا 20,000 تومن شیرخشت، ای 20,000 تومن 2,000 تومنش حداقل استفاده بود. گفت این هندیه؟ گفت نخون، تمام دونه های این شیرخشت 100% ایرانی. گفت نمیخوام. گفت به سلامت. گو کجا دارن؟ گو باید بپرسیم. چرا آدرس ندادی کجا دارن؟ گفت اعتمادی به این مردم نی، مردم دینشونو از دست دادن، دروغ میگن. شیرخشت به این تمیزی رو به این پیرزنه میدن، میگن هندیه. اگه پیرزنه ملمن بکنه میگن خانوم به خدا قسم این از هند اومده، یعنی خدا رو هم وارد یه منفعت 2,000 تومنی دروغ میکن. ما امام صادق میفرمد یه کاسب خوب عمرانه در مغازه قسم را نمیده، ان کان رزق و علی الله. امام صادق میگه فلهیلت و لماز، اگر خدا روزی دادن بر تو رو که تا حالا هم داده بر خودش واجب کرده، تقلب و نقشه و حیله و مکر برای چی؟ اونم در محضر کی؟ مطلب دومی که ازش شنیدم، یه خاکشیر خیلی عالی تو گونی پر. یه کسی بهش گفتش که من میتونم از این خاکشیر 2-3 کیلو ببرم. گفت ظاهرشو نگاه نکنه، یه خود خاک قاتیشه، نشون نمیده خاک قاتیشه، دلت میخواد ببر. خاکشیر ترتمیزو یه بار تو پارچ میشورن، اینو باید 2-3 بار بشوری. اون وقت میگفت من با همین مغازه دیامتری، آخه من بهش گفتم چرا همه چی رو به مشتری میگی؟ گفتش باید بگم، من کاسب صدوقم، من با همین مغازه 6 تا دختر شوهر دادم، 20 بار مکه رفتم، هر سالم پول اضافه میارم. این صدقه، این درستیه. اما یه علامت کاسب صادق اجتناب از قسم. قسم جا داره، جاشم کمه، موردش کمه. این یه مقدمه به خاطر آیه دوم سوره مبارکه یاسین، والقرآن الحکیم. نمیدونم این روایت رو شنیدید یا نه، یا بعضیاتون میدونید، بعضیاتون که تازه تشریف آوردین در این جلسه نمیدونید. حالا تذکریه در کتاب شریف اصول کافی این روایت که امام صادق میفرماید یه روز مأمور دولت بنی عباس اومد در خونه ما رو زد، در رو که وا کردن، مأمور اومد خدمت پدرم امام باقر، خیلی با ادب گفت یا ابن رسول الله دادگاه شما رو خواست. ائمه ما نسبت به قانون اصلا قدرت و آبروشون رو اعمال نمی کردن، نمی گفتن غلط کرده دادگاه منو خواست، بی جا کرده، برو بینم یا برو به رئیس دادگاه بگو کاری با من داری، بی خونه. هیچ کسی در این عالم مانند انبیا و ائمه طاهرین به قانون خدا و قانون درست اجتماعی احترام نمی کردن. البته قانون ضد خدا رو که اصلا محل نمی زاشتن، گاهی به شهادتشون هم منجر می شد. اما قوانین الهی و قوانین و قراردادهای صحیح اجتماعی رو عجیب احترام میکردن و من نمیدونم چرا احترام به قانون در این کره زمین به نام سقراط معروف شد که جام زهر و دادگستری یونان گفت بدین به سقراط، محکوم حکومه به اعدام بخوره. سقراط هم جامو گرفت، شاگرداش زار زار گریه میکردن که نخور. گفت قانون کشور من نمیخوام آینده بگن که سقراط حکیم به قانون بی احترامی کرد، کاسه زهر و خورد و مرد. البته نباید این کارو میکرد، باید میگوی این قانونتون در حق من ظالمانه است، نباید خودش میخورد، باید میزاش بیان با تیر بزننش، با شمشیر بزننش، که شهید راه ایستادگی در برابر ظلم بشه، به جای اینکه درباره انبیا و ائمه این حرف رواج داشته باشه تو دنیا، درباره سقراط رواج داره که جام شوکران را نوشید و میگفت برای این که نمیخواهم خلاف قانون عمل بکنم، میخوام به قانون احترام بکنم. امام باقر به حضرت صادق فرزند با کرامتشون فرمودن عزیزم پاشو با من بیا بریم دادگاه ببینیم چی کار دارن. اومدن نشستن، قاضی گفت یا ابن رسول الله خانومی از شما شکایت کرده که که همسر شما بوده، طلاقش دادیم، مهریه‌اش رو ندیم. چقدر مهریه؟ 400 درهم. امام باقر فرمودن درست، من با این خانوم قرارداد ازدواج بستم و ازدواجم کردم و مهرشم 400 درهم بود، مثلا بعد چند روز دیدم این خانوم هماهنگ با دین خدا نیست، طلاقش دادم. وقتی که صیغه طلاق رو جاری کردم، نقد 400 درهم مهریه شد دادم. قاضی گفت شاهد داریم؟ نه. کسی تو اون جلسه نبود، خود زن من نامحرم بوده به افراد، من بین خودم و خودش بوده، طلاق واقع شد، پولم دادم. گفت خب یعنی رسول الله شاهد ندارین، قانون اسلامی دادگاه اینه که قسم بخور که من پولو دادم. با سه کلمم تو دادگاه میشه قسم خورد، یا والله یا بالله یا تلا. یکی از موارد قسم که ما اجازه داریم قسم بخوریم در دادگاهه، که من منکره مسئلم، شاهدم ندارم، ولی یمینا علا من انکر، اونی که منکر مطلبه شاهدم نداره با قسم ثابت بکنه که من پولو دادم. قسم میخوریم؟ امام باقر فرمود نه. گفت چی کار باید کرد؟ فرمود پولیشو میدیم. به من گفت عزیز دلم برو خونه 400 درهم برد بیار توی کیسه، بده به قاضی، بده به این خانوم. پولو آوردن و دادن و پرونده رو بستن و با پدرم از دادگاه اومدیم بیرون. گفتم یبن رسول الله، شما که پولشو داده بودیم، قانون دادگاه که قسم گناهی که نداشت، چرا قسم نخوردین؟ فرمود برای 400 دینار عزیز دلم احترام نام خدا رو نمیخواستم بشکنم. یعنی حاضر نبودن قسم راست و صدق رو هم سراغش برن. خب این داستان سوگن و سوگن یه پیمان محکمه. ما در فقهمون یه نذر داریم، یه عهد داریم، یه قسم داریم. اگر کسی قسم خورد و به جا بود، اگه به جا نباشه معصیت، اگه به جا نباشه گناه. حدود 25 گناه رو خدا در قرآن وعده عذاب داده، یکی از اون 25 تا قسم دروغ. بعضی از گناهان هم هستش که خدا در قرآن ساکته، یعنی جزایی نگفته، عذابی نگفته، که اونایی رو که خدا در قرآن بیان میکنه گناه هست ولی عذابی رو بیان نمی کنه میگن گناه صغیره، سیئه. ولی گناهانی رو که در قرآن بیان کرده و براش عذاب قرار داده میشه گناهان کبیره. انتجتنه بو کبائره ما تنهون عنه، اگر شما از گناهان کبیر اجتناب کنید، نکفر عنکم سیئاتکم، به جزای اجتنابتون از گناه کبیر گناهان کوچیکتون رو میبخشم. به پاداش اجتناب بود. اینم رحمت پروردگار. خب اگر کسی قسم راست بخوره، مثلا بگه والله دیگه لب به سیگار نمیزنم و اتفاقا 10 سال بعد توی یه جلسه یه کسی بهش سیگار تعارف کرد و نه من نمیکشم و قسم خوردم نکشم و حالا یه جوری جو درست کردن که گرفت و یه پک خیلی سبک زد که بگی نگی دودش در اومد، بگی نگی. این برای شکستن قسم 3 روز واجب روزه بگیره یا 10 مستحق رو غذای سیر شدنی بده. اینقدر رشته قسم پیش پروردگار قویه. جریمه شکستن قسم 3 روز روزه است یا 10 مسکین طعام دادن. جالب، روز قیامت پرونده یه عده‌ای رو وا میکنن، یه 10,000 تا طعام بدهکارن یا یه 30,000-40,000 تا روزه و اونجا چجوری میخوان با خدا تسویه حساب بکنن. چه خوب آدم درست زندگی کنه، پاک زندگی کنه، صادقانه زندگی کنه، صاف زندگی کنه، آینه وار زندگی کنه. این مقدمه برای قسم. حالا اگر قسم خورنده خدا باشه، شما برای قسم وجود مقدس پروردگار مهربان عالم چقدر باید ارزش قائل باشی؟ یه بحث پیچیده اینجا فلاسفه دارن درباره کلام، سخن، که این سخن نسبتش با سخنگو، این کلام نسبتش با متکلم چیه؟ کلام صفت نفسی متکلمه یا نه یه امر دیگره؟ بیشترشون میگن صفت نفسی متکلمه، یعنی کلام نشان دهنده عظمت، ارزش یا پستی متکلم. اونی که مثل ریک فحش میده، فحش دادنش نشون دهنده پستی و خاری و بیمقداری اوست. اما نهج البلاغه نشان دهنده عظمت امیرالمؤمنین، صحیفه سجادیه نشان دهنده عظمت زین العابدین، قرآن نشان دهنده عظمت پروردگار. یه کسی که میاد یه ساعت برای شما سخنرانی میکنه، یه 5 دقیقه‌ش رو روزه میخونه، خوبم مثلا گریه میکنید، ولی یه ساعت براتون نقالی میکنه، جوکای عجیب غریب میگه، از خنده روده بر میشین، 10 برابرم جمعیت میاد. این گونه سخن نشان دهنده بیمقداری سخن، نشان دهنده تهی بودنشه، نشان دهنده پوک بودنش. او باید بدونه که منبر جای 124,000 پیغمبره، منبر باید ترکیبی از وحی و گفتار انبیا و ائمه طاهرین باشه، چیز دیگه گفتن رو منبر شرعی نیست، تضییع عمر مرد. تا مرد، این حرف مال امیرالمؤمنین که سعدی شعرش کرده، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، باید بگه تا اندازه گیریش بکنه آدم که چقدر میارزه. حالا شما برادران مؤمن، جوانان مؤمن، شما که اهل روزه این، شما که اهل خدا این، شما که ولگرد نیستین، شما که شباتون نمیان سر چهار راه با جلفی و با لغو و با اعمال بیهوده تا دو نصف شب تلف بکنید، ده دفعه مادر خواب بپره بچم کو، سه دفعه پدر بپره بچم الان تو آغوشه، چه فاسدانیه. شما که آدمای باوقار، مؤدب، اهل خدا هستید، شما برای قسم خوردن پروردگار چقدر ارزش قائل؟ اونم چه قسمی؟ خداوند گاهی در قرآن به موجودات قسم میخوره، گاهی در قرآن به خودش قسم میخوره، گاهی در قرآن به پیغمبر قسم میخوره، گاهی هم در قرآن به خود قرآن قسم میخوره. ما درباره قسمای خدا فقط قسم به قرآن رو میبینیم خودش توضیح داده که چه قسمی. فلا اقسمو به مواقع نجوم و انه لقسمون لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. قسم به جایگاه تمام ستارگان که قسم عظیمیه، این قرآن برای شما کتاب کریمیه. کریم یعنی همه ارزش‌هایی که باید پیدا بکنید تو این قرآن. به این قرآن که با قسم عظیم نشونش میده قسم میخوره که به مردم بگه ول قرآن الحکیم انک لمن المرسلین، به این قرآن حکیم که من خدا قسم میخورم تو از پیغمبرانی، هر کی بگه تو پیغمبر نیستی دروغگو، کافر و قیامت اهل عذاب. یعنی در هر شکی رو به روی نبوت این انسان کامل میبنده، یعنی بپذیرید او رو، یعنی قبولش بکنید. انک لمن المرسلین، هم ان نداره هم لام سر من داره، لمن المرسلین. ان در عربی از ابزار تأکید حرف، لام در عربی از ابزار تأکید حرف، قبل از ان و لام و القرآن هم داریم قسم به قرآن، هم قسم به قرآن، هم ان هم لام، که تو از فرستادگان از جانب من هستی. خدا نکنه انسان در مقابل این فرستاده قد علم بکنه، بگه نمیخوام تو، قبولتم ندارم، دین تو، فرهنگ تو، قوانینتم نمیپذیرم. من فکر میکنم با توجه به این بحثی که امشب شنیدید و خیلی مهم بود، حضرت سید الشهدا برای بیدار کردن مردم در لحظات آخر عمر قبل از این که از اسب بیفته، اومد خودشو به پیغمبر معرفی کرد، گفت مردم میدونید با کی دارین میجنگید؟ و زین العابدین در شام برای بیدار کردن مردم خودشو به پیغمبر معرفی کرد. انا ابن طه و یاسین، انا ابن طور و زاریات، همینطور خودشو معرفی کرد: انا ابن خدیجت الکبرا، انا ابن فاطمت الزهرا، انا ابن علی ابن ابی طالب، انا ابن القریب، انا ابن الشهید. مردم تازه داشتن بیدار می شدن که شام با اهل بیت پیغمبر چه معامله‌ای کرده. سر و صدا بلند شد با اینکه وقت اذان نبود. یزید به مؤذن گفت اذان بگو. مؤذن پولکیه، دولتیه، غلط انسان و به چهره انسان. همین جور که زین العابدین رو منبر وایستاده بودن، پله‌ها رفت بالا، بالاتر زین العابدین شروع کرد با صدای بلند از اون گفتن. وقتی به اسم پیغمبر رسید، زین العابدین امامشو برداشت، رو کرد به یزید. یزید، این پیغمبری که داره مؤذنت میگه جد توه یا جد منه؟ تو از نسل اویی یا من از نسل او؟ اگر بگی جد تو دروغ گفتی، اگر بگی جد منه که جد منم هست راست گفتی. به من بگو الان اگه از این در بیاد پیغمبر و به تو بگه اهل بیت من چه جرمی داشتن که مردانشونو با لب تشنه بین دو نهر آب سر بریدی، چه جرمی داشتن که زنان و دخترانشونو به اسارت گرفتی، چه جرمی داشتن که جلوی چشم زن و بچه 40 منزل سرهای عزیزان منو به نیزه زدی، چه جرمی داشتن که سر بریده رو با چوب خیزران مورد حمله قرار دادی؟ چه جوابی به پیغمبر خواهی داد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واجعل عاقبة امرنا خیرا.